تفسیر سوره بقره قسمت پنجم استاد شهید مرتضی مطهری.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون كيف طيب من النار فيها ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق وحذر الموت الله محيطهم بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم نحو فيه فإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. آیات نفاق و منافقین را تفسیر می کردیم. جب جبه یکی آیات آخر را به صورت ترجمه خوندیم و رد کردیم. حالا می خواهیم که این آیات را تفسیر بکنیم و این نکاتی که در این آیات هست این نکات را عرض کنیم. در آیات نفاق به طور مقرر و متعدد قرآن مجید این پیدها و مطرها و خودهای منافقین را یک سلسله کارهای بی اثر و نقشه‌های ستر واضح کرد و به تعبیری که خود قرآن کریم فرمود ترمود اینها به جای اون که مردم فریب باشد خود فریبی بیش از اون که مردم فریبی باشد خود فریبی یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون ولی خودشون دقت ندارن درک نمیکنن. بعد فرمود اینها به حساب خودشون اهل حق را مسخره میکنن و نمیدانند که میزان روزگار اینها را مسخره میکنن و اینها را به طور روز در حیرت و در کوری و در ضلالت و در گیجی فرو می‌برد. بعد دو تا مثل آورده قرآن مجید که در اینجا ما به یک نقطه بسیار بزرگ در فلسفه تاریخ از نظر قرآن مجید واقع میشید. اجمالا عرض میکنم قرآن خیلی عملیات نفاقی و منافقگری را تحریر میکند و کوشش میشمارد و افتر و بی افتر و خونستار شده. ببینید این جامعه های مدیسی را به مدد مهم و اساسی هم به عرض شما درستانیم و درست تعمل بفرمانیم. راجع به جامعه بشریت و تاریخ بشریت از آغازی که شروع شده است و بشر در روی زمین پیدا شده و جامعه‌ای به اصطلاح تشکیل داده است تا آینده‌ای که در پیش است، راجع به این، راجع به خوبی و بدی، آیا در جامعه بشریت در طول تاریخ خیر و حق حاکم بوده یا شر و باطل؟ شک ندارم تا یه اندازه که زندگی بشر یک زندگی مخلوقی هست، یعنی در زندگی بشر چه فرد و چه جامعه هم در او خیر وجود دارد و هم شر وجود دارد، هر دو، هم عدل وجود دارد هم ظلم وجود دارد، هم صداقت وجود دارد و هم شریفکاری و دروغ وجود دارد. یعنی زندگی بشر دو صفحه دارد، دو طرف دارد. یه طرف صفحه نورانی زندگی بشر است و یه طرف دیگر صفحه ظلمانی زندگی بشر. راجع به این که آیا در زندگی بشر خیر و عدل غلبه دارد، خوبی غلبه دارد در مجموع، یا شر و بدی و ظلم و تاریکی، آیا خیر و عدل و نور و روشنایی غلبه دارد یا شر و ظلم و تاریکی و بدی؟ در حالی که هر دوی این هم مسلم وجود داشته و وجود دارد، راجع به آینده هم عرض می کنند که چگیر باید نظر دارد و چه نظرهایی می دهند و دادند. که قدری این قضیه دوگونگی اختلاف نور و ظلمت، خیر و شر، عدل و ظلم، خوبی و بدی، به قدری این اختلاف عمیق است که می‌بینید از قبل از اون که انسان در روی زمین آفریده بشود، در ملکوت اعلی دو گونه نظر داده می‌شود راجع به این انسان. وقتی که خدای متعال به نفس قرآن اعلام می کند به فرشتگان خودش که اینی جاعلون فی الارض خلیفه، غریب از ملکوتی ها بلند می شود که خدایا چه نکمتی هست یک موجود مفتد به سایگر این ریز مخیدی آخریش. قالو اتجع رو فیها من یقصد فیها و یقصد دما و نحنون صدق و بحمدش و نقصد خود. حالا این خودش یه مسئله ایست که چرا ملائکت در این حد اظهار بدبینی کردن به خلقت بشر. تو خود همین آیات در همین سوره بقره در چند آیه بعد خواهد آمد، ما در باره به تفصیل در باره این آیات صحبت نمی کنیم، اینجا ترتیبی صحبت می کنیم. این تنجای خودش باشد، ولی ملائکه در بشر دهی دیدن، شر دیدن، حساب دیدن، خونریزی دیدن. ولهذا اگر نگید اعتراف سوال کردن خدای چه حکمتی هست در خلقت چنین موجود. ولی خدا که خودش اعلم به این که چی آفرین هست، این خودش یه حسابی انسان اون چنون موجودی هست که فرشتگان هم سر از همه رازه های وجودی در نمی آوردن. همونی که میره میخواد خلاص کنه میدانه. خدا تأیید نکرد این نظر را، یعنی این نظر بدبینی به طبیعت بشر را که فرشتگان داشتن خدا تأیید نکرد. فرمود من چیزهایی میدانم شما اینی اعلم و مالا اعلمون، یعنی اشتباه میکنید. شما در این نظریه بدبینی خودتون اشتباه میکنید. در اولی هم که انسان اول را آفرید در یک آزمایش نشان داد به فرشتگان که شما اشتباه میکنید. پس از پیش از خلقت انسان دو نظر در مورد انسان وجود داشته، نظر بدبینانه و نظری که بدبینانه نیست خودبینانه است. لاعقل در اون حد بدبینانه نیست. از این موضوع بگذاریم، خود افراد بشر، سیل طوفان بشر، مفکران بشر در مورد بشر چه نظریاتی دارند و داشتند؟ در مورد بشر از همین نظر که آیا غلبه با نیکی یا با بدی؟ بشر اساساً یک موجود بدذات بدجنس خبیث است یا نه خودجنس و طیب؟ اجزایی در دنیا بودند اکثر فلاسفه مادی عالم یک نظر بدبینانه به طبیعت بشر داشتند و دارند. میگن آقا اصلا این موضوع یه جوری، حالا اونا به خلقت و خدا اینا هم که اعتقاد ندارن، این تصادفات که انسان رو به وجود آورده یه موجودی به وجود آورده است که شر جز ازاد شد و از اولی که این موجود ها روی زمین گذاشته است شرارت کرده، امروزش هم شرارت می کنند و آیندش هم شرارت کنند. امیدی به این موجود دوها نیست. ملاحظا هر گونه امید اصلاحی را اینا دیگه تست برای اصلاح جامعه ندارن، چه میگن یه موجود اصلاح ناپذیر. و اون چه هم که به نام اصلاح عرض شده است، چه دین چه فلسفه، اونها هم در دین هستن. میگن مثلا اینها صورتسازی بوده، چون اونهایی که اینها را مرز کردن خودشون بشر بودن مثل بشرهای دیگر و مانند همه بشرهای دیگر از غرایزی دارای همین غرایز هستن که همه بشرهای دیگر دارن. بعد این غرایز بشری هم جز شر چیزی بر نمی‌گذرد. اینها چی پیشنهاد میکنن؟ اینها که در این حد به طبیعت بشر زدین هستن و این موجود را اصلاح ناپذیر میدانند، هر خد اصلاحی را، هر اخلاقی را، هر پیشنهاد اجتماعی را بیهوده تلقی میکنند، پس اینها میگیم آقا پس به چه امید باید زنده بود؟ میگه نباید زنده بود. میگه اگر یک کسی به یک بشر یا اگر به مرحله عادی، حالا همین تغییر کمال هم خود کنی کنن، کسی اگر به یک درجه یک کمال درست باید خود کشی بشه. این اوج ترقی بشر است که وقتی که رسید به این مرحله و فهمید که بشر جز شرارت چیزی نیست و آینده هم شرارت هست، هر چه بماند شرارت می کند و بنابراین اگر به اوج کمال رسیده باشد، به بلوغ فکری به قول خودشون رسیده باشد، من نمی خواهم اصلا کتاب هایم که در این زمینه گفتم معرفی بکنم، باید خصوصی بکنم. شنیده ایست که در دنیا فیلسوفانی بودن که اینها خودکشی می کردن، فیلسوفان بدی میگن و اول اینها هم مادی هستن، یعنی همه این لغت که فیلسوفانی که خودکشی کردن همه اینها مادی هستن. یا در اروپا خیلی نویسندگان اینجور بودن که این زهر تلخ را در ایران خود ما هم بعضی از این نویسندگان در نوشته‌های خودشون ریختن. این صادق هدایت یکی از اونها بود، خودشم آخر در سال 1320 با این که همین جوانبود خودکشی کرد، یعنی یک فکری داشت که این فکر نتیجت یا خودکشی چیز دیگر نبود، خیلی هم افتخار میکرد که من رسیدم به مرحله ای که دیگه آقا خودکشی میکنم، برای اینکه رسیدم به این که دیگه غیر از خودکشی راهی وجود نداره، دیگران هم از من بیاد پیروی کنم خودکشی بکنم. یه درجه بالاترش اینجور اشخاص میگن که بزرگترین خدمت به بشریت اینه که انسان اگر بتونه همه سفل بشر رو از روی زمین برمیداره، به سفل بشر رو، اون روزی که یه بمبی بیفتد و مردم رو یک جا از میان ببرد، بزرگترین خدمت اینه که این یه ترس هست. البته پیداست که این چقدر طرز تفکر احمقانه ای هست و نادرست. یه تفکر دیگری وجود دارد، این هم تفکر مادی، البته یک نوع که چند نوع دیگر وجود دارد، من حالا بعدی که میگم یه نوع تفکر دیگر وجود دارد راجع به بشریت، این هم یک تفکر مادی، اما به این شکل اظهار بدبینی نمی کند، هم اظهار بدبینی می کند هم به این شکل اظهار بدبینی نمی کند. اگر بگویی که خود بشر به حکم غریزه خودش حق جو، حق طلب باشد، دنبال ارزش‌های انسانی باشد، یک فطرت خاص داشته باشه، این را قبول نداره. میگه نه، این هر فهمه فطرت یعنی که فطرت خاص یعنی که حق جویی یعنی که عدالت جویی یعنی که اینا همه حرفای ایدئالیستی. ولی چون برای تاریخ و برای جامعه ماهیت مادی قائل است، میگه که بشر اون که در زندگی بشر واقعا حاکم است روابط مادی اجتماعی، روابط اقتصادی، روابط تولیدی، اون حاکم مطلق در زندگی بشر روابط تولیدی است که مسئله رابطه مالکیت هم ناشی از همین روابط تولیدی. این روابط تولیدی و به هر شکل باشد زندگی بشر از نظر خوبی و بدی تابع او. نباید به زندگی بشر به اون شکل خوشبین بود، نباید بدبین بود. گاهی روابط تولیدی اجباراً بشر را خوب می‌کند، گاهی روابط تولیدی اجباراً بشر را بد می‌کند. از عقل او که تو خیلی بود میگن یه روزی بوده که زندگی بشر به واسطه ابتدایی بودن، به واسطه این که سطح تولید و ابزار تولید خیلی پایین بوده و افراد بشر نمی توانستن آذوقه را بیش از مقداری که به طور روزمره مصرف می کنن به دست بیارن، مثل حیوانات زندگی می کردن، مثل کبوترا زندگی می کردن، صبح گرسنه از آشیانه بیرون می آمدن. این کبوترا چه جوره؟ صبح گرسنه از آشیانه بیرون می آن تا شب خودشون رو سیر می کنن، خب میرن توی لانه سنگو خوابن، باز فرزن میرن دنبالی دیگه آزوغا و ذخیره دیگه ندارن. بشرهای اولی به این حالت بودن، چون به این حالت بودن ثروت وجود نداشت در جامعه. چون ثروت در جامعه وجود نداشت، افراد جامعه به صورت اشتراکی زندگی میکردن، زندگیشون مشترک بود و احیانا آجوغه را هم به طور مشترک تهیه میکردن. مثلا یک نفر به تنهایی نمیتوانست یه حیوان شکار کنه، مجبور بودن یه عده‌ای کمک نداشتن، سنگ نداشتن، خاک نداشتن، ابزار نداشتن، باید با سنگ مثلا شکار کنن. یه عده‌ای با هم دیگه جمع میشدن، میرفتن یه حیوان گنده ای را مثلا یک گاو سوری را شکار میکردن، بعد با هم دیگه مثل یه عده فرسون که حیوان درنده و گوشا به تو که دیگه ایزن هر جور خودش میده. در این شرایط افراد بشر اجباراً برادروار زندگی میکرد، یعنی وضع مادی زندگیشون ایجاب میکرد برادروار زندگی بکنن. چطور گله مرغ ها برادروار با هم دیگر زندگی میکنن؟ آبوها چطور برادروار با هم دیگر زندگی میکنن؟ اینا هم برادروار زندگی میکردن، نه جنگی بود، نه دعوایی بود، نه خونروزی بود، نه دد و خوردی بود، هیچی چه جرد با میکرد نمارد. وقت زندگی مادی به شکل بود اجبار اینا خود بود. کمکم و کمکم بشر در طول تاریخ تجربیات اضافت و زراعت رو کسب کرد. با کشف زراعت و دامداری رو کسب کرد، از شیر حیوان استفاده کردن، از زاد و ولد حیوان استفاده کردن یاد گرفت. زراعت به خصوص که کسب کرد، اون وقت توانست به این که یه مقدار مثلا یک دانه ای را گندم ای را بکارم 20 برابر 30 برابر 40 برابر تولید بکنم. وقتی که تولید میکرد یه نفر قادر بود به اندازه 10 نفر تولید بکنم. تا یه نفر توانست به اندازه 10 نفر تولید بکنه، اون حساب صادق دیگه به هم خورد. در یک کار صادق هر کسی مجبور بود دست کار بکنه تا دهنش بجنبه، اگه دست کار نمیکرد دهنش نمی بجنبه. ولی حالا چون یه نفر میتونست به اندازه ده نفر کار بکنه، اونایی که بیشتر زور داشتن اون دیگران رو آمدن به عنوان درجه گرفتن، بعد گفتن تو کار کن تا من بکنم. از اینجا مالکیت به وجود آمد، مالکیت زمین به وجود آمد، مالکیت انسان نسبت به انسان به وجود آمد. وضع تولید زندگی، وضع مادی زندگی که به هم با شکل دیگری پیدا کرد، دیگه انسان او انسان نیست. اون انسان دوره اشتراکی که با هم دیگه از برادر با زندگی میکردن دیگه نشد. به صورت دو قبل در مقابل یک دیگر در آمدن، مسئله ثروت و مسئله مالکیت پیدا شد. از وقتی که مسئله ثروت و مسئله مالکیت پیدا شد دیگه همه چیز در عالم تابع این یک مسئله، همه چیز هر چیزی که بشر بعد به وجود آورد تابع این یکی بود. اگر اخلاق به وجود آورد تابع مالک ثروت بود، اگر قدرت به وجود می آورد قدرت ناشی از ثروت بود، اگر دین به وجود می آمد تابع ثروت بود و در خدمت ثروت بود، همه چیز در خدمت ثروت قرار بود. یعنی اون نور اون خیر اول دیگه غروب کرد، ظلمت زندگی بشر رو گرفت. از اون وقت از ابتدای تاریخ که خدا میدونه که چند عرض کنم که 10,000 سال هست، از اون زمان که دقیقا نمیشود به دست آورد، از اون وقتی که ظلمت تاریخ بشریت رو گرفت، همیشه ظلمت بر نور غلبه داشته، شر بر خیر غلبه داشته، ظلم بر عدل غلبه داشته، فریب بر صداقت غلبه داشته. همین که قرآن اسم خدا رو اینجا میبرد، خدا و فریب بر صداقت غلبه داشته. بله در این بینها گاهی یک برقهایی جنش پیدا میکرده به صورت استثنایی، یک برقی جهیدن پیدا می کرده. حالا اونهایی که مادی مادی فکر می کنن این برقهایی که جهیدن پیدا می کرده، مثلا می گن یک فیلسوفی پیدا می شده، پرسر اسلام مثلا یک رهبر یهدتی پیدا می شده در اثر فشار زیاد، یا اونهایی که به دین خیلی بدبین می شد یک پیغمبری پیدا می شده، یه روزی پیدا می شده این پارسبایی مسئله عدل و خیر و نور و یعصا مطرح بوده. در این نمیتونیسته بود که ادامه داشته باشه، چون نظام حاکم در تاریخ نظام مالکیت بوده و نظام ثروت بوده. اگر هم یک پیغمبر پیدا میشد کار سباهی عرضی میداد، مثل یک درد بود که در یک بیابان جهیده پیدا کنه، یه لحظه پیدا میشد بعد خاموش میشد، بعد همون دو مرتبه ابزار میشد در دست ارباب ثروت و علیه اون مردم مظلوم مغرور می شود. یعنی همون چیزی که اول به عنوان یک پاسخ نان پیدا می شود، خود همون به صورت برای جان در می آمد. هر دینی، هر مذهبی، هر فلسفه، هر اخلاقی که از طرف هر مسلمی پیدا شد، بعد همون دو مرتبه یک برای شد بدون مردم. به این ادامه دارد، به ادامه دارد، به ادامه دارد، هیچ چاره ای هم ندارد مگر این یه روز با وضع زیر بنا که همون وضع تولید باشد، یه روزی به علت ذات این زیر بنا، به علت نقص این زیر بنا، به جوری بود که بشر اجبار داشت به طور اشتراکی زندگی بکنن. اون دوران اول یه روزی دیگر این زیر بنا ابزار تولید رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، گنده میشه، گنده میشه، گنده میشه، به حدی که با خود این اجبارا نمیشود جز به شکل اشتراکی دیگه زندگی کرد. به بشر مربوط نیست که بشر میخواد، نه بشر بخواد به نخواد خواست بشر تأثیری نداره. در دو مرتبه رشد ابزار تولید جبران اشتراکیت رو به وجود میاره. وقتی آورد دو مرتبه باز دوره نور و دوره عدل و دوره خیر و دوره صفا و دوره محبت و دوره برادری شروع میشه که از نظریه اینها همون سوسیالیسم نهایی و کمونیسم نهایی. حالا چجوری شد بعد این نظریه؟ این نظریه مثل اون نظریه اون مادیگین اول نمیگه اصلا طبیعت بشر در شرارت بوده است و هست و خواهد بود. میگه از بشر طبیعتی نداره، از بشر مسخره و ملعبه ابزار تولید خودش هست. در اول ابزار تولید یک شکلی بود، بشر اجبارا خوب بود. وسطا ابزار تولید شکل دیگری پیدا کرد، سرعت و مالکیت پیدا شد، بشر هم شده بعدی سارهی هم نداره، تا این مالکیت و سرعت هم سارهی هم بود. بشر خودش نمیتونه این اصلاح کنه. اگر بشر بخواد بگم من میخوام اصلاح بکنم، اشتباه میکنه. اصلاح میکنه، اصلاح میکنه، اصلاح میکنه. باید صبر کرد، این ابزار تولید رشد میکنه میکنه میکنه، به یه مرحله میرسه که دیگه نمیتونه مالکیت و اختصاص وجود داشته باشه، اشتراکی میشه. همین وقت اشتراکی شد، مالکیت از بین میره، فقط اختصاصی از بین میره. هر وقت باز به مسئله دوره برادری، برابری، مساوات، عدالت نیست شروع میکنه. این هم یه نکته. ما اینجا در مقابل نظریه قرآن قرار گرفتیم. میخوایم بگیم آیا قرآن چجوری حرف میزنه در اینجا؟ این یکی از مهمترین مسائل تاریخی. آیا قرآن به بشر و زندگی بشر با چشم یک خوشبینانهی نگاه میکنه که میگه اصلا آقا شرم وجود ندارد، وجود نداشته و وجود ندارد و وجود نخواهد داشت؟ نه، این چه بازه ازیم ازیادی هم نداره که درباره این قضیه بحث کنیم. برای این که قرآن به یک جنگی میان حق و باطل در طول تاریخ قائل است، پس برای باطل خیال و شخصیت قائل است. یعنی نور و ظلمت در مقابل یک دیگر قرار میدهد قرآن، عدل و ظلم را در مقابل یک دیگر در طول تاریخ قرار میدهد، حق و باطل را در مقابل یک دیگر در طول تاریخ قرار میدهد. اون قضیه اول هم وقتی نقل میکنه میگه فرشتگان فقط در طبیعت بشر شرارت دیدند، بعد خدا جواب داد من میدانم چیزی که شما نمیدانید. میگه خدا نگفت که اینی که شما گفتی شما عرضی دیدی، ولی گفت خدا گفت من چیزها میبینم که شما نمیبینید. اینایی که شما میبینید من میبینم، ولی من یه چیزای دیگر میبینم که شما نمیبینید. شما یه طرف سفر خوندید، اون طرف سفر نخوندید. این که مسلم نظر قرآن نیست. این که پس آیا نظر قرآن شر محض است؟ همون نظر ناامید کننده و مایوسانه، اون نظری که امثال موسی‌ها داشتن، شوپنهاور‌ها داشتن، اینجور افراد، نه از این موجود غیر قابل اصلاح، موجودی که اصلا هیچ کاری به کارش نباید داشت، این شر هست، این چنین، این هم چنین. پیغمبران سید اصلاحی آوردن، اگر اینها اون چنون بدبین به طبیعت بشر می‌گیرند، به سب اصلاحی رو می آوردن. پس چی میگن؟ حزب قرآن در این زمینه چی میگن؟ حزب قرآن درست عکس حزب باز میگن. قرآن میگوید همیشه در طول تاریخ حق و باطل وجود داشته، بشر یک موجود دو طبیعتی، یک موجود دو فرشتی، یک موجودی است که به تعبیری که در اخبار ما آمده است خدای متعال در این موجود شهوت را و عقل را هر دو در این ترکیب کرده است. ولی از نظر قرآن غلبه در طول تاریخ طلبه با خیر و عدل و ظلم و نور، ظلمت و شر موقتاً. هر نه ظلمت موقتاً چون قرآن معیار مالکیت قرار میده. قرآن برای ایمان، برای امور روحی، برای امور فکری اصالت قائل است. یعنی قرآن نمیگوید که دین، مذهب، اخلاق همیشه ملعبه خلوت بودن. قرآن این نظر را به شدت رد میکنه. قرآن میگوید به این که احیانا قدرت و ثروت در مذهب تأثیر گذاشتن که همون بدعت در مذهب به وجود آوردن، تحریف در مذهب به وجود آوردن که مسئله تحریف که قرآن نقل میکنند، و متقابلا و بیشتر مذهب توانسته به عنوان یک عامل قوی و نیرومند در سرنوشت بشر مؤثر باشد. از نظر قرآن مسئله حق و باطل نظیر مسئله سلامت و بیماری، یعنی که سلامت و بیماری چی؟ انسان خب یه موجود مرکبی از نظر بدنی که دستگاه اینا رو بهتر میدونن. انسان از نظر بدنی احتیاج دارد به مواد غذایی برای اینکه سالم بماند. بدنش بخواد سالم باشد یک تعادل دلخصوصی هست که این تعادل را باید داشته باشه. خونش مثلا فرسون گلوگوله های سفید خونش از چه مقدار کمتر نباشه یا از چه مقدار زیادتر نباشه، گلوگوله های قرمز خونش از چقدر کمتر نباشه، از چقدر زیادتر نباشه، اوره خونش مثلا از چقدر بالاتر نباشه، از چقدر کمتر نباشه، فشار خونش از چقدر کمتر نباشه، از چقدر بیشتر نباشه. به حسابی که خودما میگفتن که شعبی آورده، خودما میگفتن طبیعت، میگفتن کار طبع مخالف ترکه، میگفتن طبیعت گرمی فردی ارسانم که و تری و خوشتی، این چهار طبیعت با یک دیگر باید با یک تعادل باقی بشه. یکی اگر بر دیگری غلبه بکنه انسان میرد. چهار طبع مخالف سرکر، چهار روزی سرم با هم خود، اینجا تعدید زبان شما یا دیا گفته با هم خر. ارسانم که گر یکی زین چهار شد غالب، جان شیری برای بد غالب. سلامت انسان چیه؟ انسان مثلا شما فشار خون در نظر بگیرید، فشار خون انسان میان دو هست. اگر مثلا حالا من نمیدونم از 6 از 5 کمتر باشه آدم نمیره. از اون طرف هم اگر مثلا از 25 دیگه بالاتر باشه آدم نمیره. تعادلش چقدره؟ مثلا میگن 12-13. حالا کسی اگر در حد 12-13 اگر باشه متعادل متعادل، ای کسی که فشار خون زیجا باشه نمیمیره، ولی سالم هم نیسته خیلی هیستم باشه نمیمیره، ولی فشار خونش بالا خون سالم نیست. نو هم باشه 8 هم باشه نمیمیره، ولی در اثر باز این از حد معتدل خیلی. جامعه انسان از نظر مجموع خیرها، خوبیها، نیکیها، یعنی این که همینطوری که بدن احتیاج داره به یه مقدار گلوبون سفید، یه مقدار گلوبون قرمز، سی و سی ویتامین سی، ویتامین سی، ویتامین سی، جامعه احتیاج داره به صداقت، احتیاج داره به امانت، احتیاج داره به عدالت، احتیاج داره به عفت و پاکی، احتیاج داره به ایمان، احتیاج داره به درستی، احتیاج دارد. اینها یک چیزه است که نمی شود، امکان ندارد یه در یک جامعه ای همه اینها از میان همه مردم از بین برود به این جامعه بکنه از یه روز هم زنده بگیم. اصلا ممکن هست که مثلا همه مردم همه با هم دیگر دروغ بگن، همه با هم دیگر خیانت بکنن، همه به هم دیگر ظلم بکنند، همه به یک دیگر عرض کنند که همه که دچار فحشا باشند، همه به ناموس یک دیگر خیانت بکنند. محال کنیم جامعه ولی جامعه یه رفتی از نظر این خوبی ها و خیره ها یک جامعه عادله است. همه چیز رو در حد تعادل دارد، در حد اعتدال دارستی جامعه خیلی عالی. یه وقت در حد تعادل ندارد، یکی رو در حد افراط دارد، اما نمیشه از این حد نصاب هم بالاتر. یه چیزی رو کم دارد، مردم حد اقلی کمتر خیلی دارد، دارد با اون مقداری که سر پای خودش دید. نظر قرآن این است که حق، خود حق هم در بیل حدود نوسان دارد، حد اقل حق اگر وجود نداشته باشه در یک جامعه، اون جامعه از دوید. اینه که پیغمبر فرمود الملک یبقا مع الفقر ولا یبقا مع الظلم. این حقیقت نیست. اگر در جامعه ظلم، مردم یه نفر ظالم باشه، مقصود نیست. اگر مردمی اینجور باشد که ظلم در این مردم غلبه بکند به طوری که همه نسبت به یک دیگر ظالم باشن، ما به این جامعه باشه. منتها قرآن چی میگوید؟ قرآن میگوید از اول عالم تا امروز جنگ حق و باطل برقرار بوده است. و این دروغ است که حق به صورت یک برقی رفته و سیده دیگه از بین رفته، حکومت حکومت باطل بوده. اینجور میگوید قرآن میگوید غلبه باطل هم اگر شما میبینید ظاهریست، باطل غلبه می کند بر حق، ولی غلبه که غلبه ظاهری است، نه غلبه واقعی و باطنی. مثال می زند قرآن به آبی که از آسمان میاد به این آب نازل می شود و سیل راه می افتد و بعد این سیل در این مسیر خودش آلودگی ها پیدا می کند، در اثر این آلودگی ها بعد حق خیلی زیادی می گیرد، به جوری که کف روی آب می گیره. آدمی که از باطل خبر نداشته باشه میگه آقا هست از کف دیگه، این رو خاله رو کف گرفته داره میاد، ولی نمیدونه که باز هم اون زیرگی آب خیلی زیاده رو آب هم گرفته. اگر مثلا کسانی که در اون بالای جامعه ها قرار گرفتن ظالم هستند و در این حال جامعه باقی، برای این که چطور فقرات جامعه را دوده مردم هستی میبینند و دوده مردم که اعتقاد دارن، ایمان دارن، انسان هست. اگر غیر انسان ها در اون بالا بالا قرار گرفتن و از اونها ظلم پیدا میشه، شما جامعه را که میبینید اونها را دارید میبینید، بگید آقا از ظلم همه جامعه گرفته. قرآن میگه اگر همینجور خونه های اینقدر بد هستن، اگر این خیلی ها خون ستون فقرات تشکیل میگن و اون بالایی ها از صدقه سر اینها را حرکت میکنن، ستون فقرات جامعه اینها هستن. اگر اون کسارت را همینقدر کثیف باشه، اون کارگر همینقدر کثیف باشه، اون کاسب هم همینقدر کثیف باشه، اون هر کسی دیگر همینقدر کثیف باشه، اون جامعه از بین باشه. و هر وقت جامعه از این که در بیار بیان باشه. قرآن میگوید روزی باطلها موقتن. اون مثلی که یک برقی میزند برق خاموش میشه، اون مثل حق نیست، مثل باطله. بله، هر چه به دنیا روز جلو برود، بعد این باطلها به طور نسبت از بین میرن، بعد یه روزی خواهد آمد که حق کامل و حق مطلق و حکم فرما باشد. ولی نه به خاطر اینه که ابزار تولید بیه حد دیگر بیاد که بشر مجبور اینجور بود، که این همه زیاد هم بودن در اون زمان، در زمان پیغمبر، در حدی که این همه آیات قرآن درباره منافقین نازل شده، یک سوره در قرآن ما داریم به نام سوره منافقین. عبدالله ابن عبی، عبدالله ابن عبی از انصار مدینه بود، در یک کتاب خوندم نوشته بود این از علمای یهود بود، از نمیدونه که از دانشمندان یهود بود، بعد آمد در اسلام مفسر قرآن شد، اینا اشتباه است. عبدالله بن ابی اصلا از علما یهود نبود، تشکیل از علماتون بود. یه مردی بود ثروتمند و متشخص، قبل از آمدن پیغمبر که هنوز صحبت اسلام در میان نبود، مردم مدینه که دو قبیله بزرگ بودن و با یک دیگر جنگ و اختلاف داشتن، تصمیم گرفتن رسم ملوک و طوایفی را به وجود بیارن، عبدالله ابن ابی را به قاضی سرایی برگزینن، به طوری که دیگه این اختلافاتشون حل بشه. حتی برای این بیچاره بدبخت حضی هم تهیه کرده بودن، یعنی به اینها پیغمبر اکرم ظهور کردند و مردم مدینه کم کم با ایشان آشنا شدن و رفتن بیعت کردن. پیغمبر اکرم که آمدن به کاسه و کوزه این بکلی برن، این چون همه مورد مسلمان شده بودن، یعنی اکثریت غریب به اتفاق، ناچاری هم آمد اظهار اسلام کرد، ولی درست مثل خوه آهنگر مستعد بود از دینه پیغمبر، به طوری که در جنگ احد که هزار نفر از مدینه بیرون آمدن، این یک مرتبه نفاق کرد، برگرد 300 نفر با خودش برگردون. در یکی از جنگ‌های دیگر که داستان مفصلی دارد، زد و خوردی شد میان یکی از مهاجرین و یکی از انصار. این فریاد کرد و عجب این مهاجرین و مکی‌ها، ما اینا را آوردیم تو خونمون، سر سفره خودمون، دستشون تو کاسه خودمون کردیم، اینا ما آدمشون کردیم، اینا صغیر بودن، هیچ نداشتن، اینجا از ترتوبا چیزا شدن، حالا کارشون اینجا و چیزا که با ما دعوا میکنن، زد و خوردن میکنن، حالا بیرون مدینه میدونن چه کار بکنن، از همه تون از مدینه بیرون میریزن. این را قدرت دارد. لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. گفت وقتی که وارد مدینه بشیم معلوم میشه چی عزیزتر و چی ذلیلتر، با اون عزیزتر ذلیلتر بیرون میکنه. یعنی من اینقدر قدرت دارم که پیغمبر رو با همه مسلمان بیرونشون بکنم. در این حال قرآن به این توپ اینم یه ذره اعتنایی میکنه، این ولله العزت و للرسول، برو دنبال کاری. عزت از آن خدا و پیغمبر و از آن مؤمن. با این که منافقین چنین جمعیت قویی بودن و به ظاهر تظاهر به اسلام می کردن، ولی در باطن کارشکنی می کردن، مخادعه می کردن، فریبکاری می کردن، قرآن در این حال میگه این نفس ها بجایید یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. اینا به خیال خودشون مسلمان ها رو فریب میدن، ولی خودشون دارن خودشون رو فریب میدن، یعنی تمام نقشه ها علیه خودشون تموم میشه، به ضرر خودشون هیچ کارشون دیگه نمیرسه. ببینید قرآن نقش باطل رو چقدر کوچک میگیره. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا فاذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. وقتی میان که مؤمنین ما از شما هستیم، جب و دروس ما هستیم، هم فکریم، هم مدرسیم، ولی وقتی که با اون برادران شیطانه های مثل خودشون برادرانشون خلوت میکنن، اونها میگن که نه ما با شما هستیم، باطنا با شما هستیم، مسخرهشون میکنیم. قرآن میگه که مسخره میکنن، خودشون مسخره میکنن. الله یستهزئ بهم، خدا مسخرهشون میکنه. خدا مسخرهشون میکنه یعنی خدا که نمیاد انسانی رو مسخره کنه، یعنی نظامی که خدا ساخته، این نظام عالم که بر پیروزی حق و بر شکست باطل است، در این است که اینها رو مسخرهشون بکنه، یا به صورت آدمهای مدهشه در بیاره. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. حالا مثل های مثلهم که مثل الذی استوقد نارا، این جواب خیلی فلسفه مارکسیه، مارکسیست قرآن میگه مثل اینها در طول تاریخ مثل اون مردمی هستن که در بیابان هیچ وسیله روشنایی ندارن، یک چراغ روشن میکنه، آتش میشه چراغ، آتشی را در میافروزن از نور این آتش استفاده بکنند. یک مرتبه بادی میاد و تمام این آتش اینها را خاموش می‌کنه. دو مرتبه در ظلمت واقع می‌ماند. انسان سنگ هدایت دارد، هدایت غریزه دارد، هدایت ضعیف در انسان در ایوان دارد، هدایت حس دارد. یکی دور آدم با چشم می‌بینه، این راه را وقت آدم می‌خواد پی بکنه این چشم اگه نداشته باشه که راه پیدا نمی‌کنه. یکی دیگه هدایت عقل است، فکر، اندیشیدن، تدبیر کردن. یکی دیگه با یکی دیگه هدایت وحی. اینها اتکایشون به تدبیرها و نقشه‌ها و مکرهای خودشون بود. و بالاخره مکر هم از فکر آدم دیگه، فکر آدم هم یه نوری داره، روشن میکنه برای آدم یه چیزی. اما این در مقابل نور حقیقت، نور فطرت، اون نوری که مطابق با نظام خلقت هست و خدا فرموده که هر موجودی را ما در راه خودش هدایت کردیم و کسانی که در راه هدایت قدم برمیدارند و هدایتشون میافزاییم، حالا یه کسی راه هدایت رو کرده و راه ضلالت رو میبرد، با عقل خود یه نقشه میکشه، یه مقدار با این نقشه یه چیزی هم اول میفهمند تا قدمی هم برمیداره. این نقشه از دیگه ببینید آدم خیلی میبینه در دنیا نقشه هایی که منافقه ها می کشن. آدم می بینه در طول یک سال ده جور نقشه کشیدن، بعد از هر طور می بینه ده روز یک ماه بیشتر دوام پیدا نکرد، یه شکر باید می گم مثل این ها مثل یه آدم است که توی خیابان ظلمانی به دست خودش یک چراغ یک آتیش روشن می کنه، می خواهد با آتیشی که خودش روشن کرده این خیابان برای روشن بشه، همون هم برای جوان به سرعت خاموش، یعنی باطل خودر قریب مکر این قرآن در چند جوان. پس قرآن در عکس اونها که میگه آقا حق همیشه در طول تاریخ یه بعضی بوده جهیده و خاموش شده، قرآن میگه باطل بعدی که جهیده و خاموش. آتشی که اینجا این مثال اول با آتش می کنید، مثل مثل لد سو قدنار سلم ما آوارد ما قوله، همین که اطراف در شرکت نگاه کرد دیده اجاب داره می بینه زعبه و آخدی می بینه، خدا با یه وسیله ای که دارد بابی چیزی می فرسته تمام می رسنه می دارد دو سبا اطراف در می رسنه خاموش در حیرت کنید. لکرک هم تی ظلمات لا یفترون، خدا اینها را رها میکنه در این آویزی هایی که اینجا راه به جایی نمیدن، نه فقط چشمات نمیدینی، ای کاش گوشهات میشنید یه صدایی. آدم در بیابان باشد باید صدایی مثلا بلند میشه، صدای بوگ و دولینی، صدای زنگ شطوری مثلا، باید از اون آدم میتونه بفهمه که یه صدای از صدای انسانی انسانی را صدا میکنه. نه چشمهای ایمان کور می شود، اگر نوری از جورم بیاد نوری جورم می شود، گوشاتون سر می شود که صدای از جورم می شود، زبانتون هم لار می شود که نمی تونم فریاد بکشن یه افراد دیگه از جور بیاد بکنه. تمام این قوای ادراکی اینها اختلال شده فرق می شن. ببینید قرآن تا چه قدر به تاریخ خوشبینانه نگاه میکنه، فرق میکنه، نه تنها خودشون نوری ندارن که با این نور دارن، چشم دیگه ندارن که نور از دور از چراغ اتومبیل مثلا یا چراغ از دور شعله مثلا بگیره، گوش ندارن صدای از دور بشنون، زبان ندارن فریادی بشنون، صمٌ بُکمٌ عُمیٌ حرامی هست، لالامی هستن، کورامی هستن، یه نکن هم نور ندارن، مسائل سنم هستن با هم لای هرگون، اینا دیگه بازگرد ندارن، در همون نقطه باید ده بگیرن، همون جا باید ده بگیرن. قرآن با این منطق قوی با منافق روبرو می کنن، یا با این منطق قوی به ما اطمینان می دهد که آقا حق فقط وقتی که مبارزه نکند به درد میخورد، حق اگر مبارزه بکند به درد میخورد. بعد یه مثال بالاتر بود. این مثال نفر این ها بود برای اون نورهایی که خودشون روشن میکنند، که دست خودشون، یعنی اون اعتراض تدبیرهایی که نقشه هایی میکشند و اون نقشه های مقدسی هم براشون کار آرایی دارد. جای وقتا اینها از نورهایی که نه اینکه خودشون آتیش روشن کردن، بردی برای یک مقصد دیگری میجهد. در دنیای جریان دیگری گرفتن میزنن، اینا فکر میکنن از این گرفه ها استفاده کنن، زود به فکر میفتن، ولی اون گرفه ها که بلند میشن میخوان از نور این گرفه ها استفاده کنن خاموش میشه، چون اون گرفه ها مثل فرقه. مثال میزنن که ولی مثل وقت مثل اینها در حد شدید کرد، مثل اونجاییست که هوا ستاریکه باشه به قول ما، باران به شدت ببارد و داره خیس می شود در زیر این باران، خودش و لباسهات و حضاتش و در زیر این باران بیابان داره خیس می شود. باران میاد یک ظلمت، باران وقتی هست عقل هست دو ظلمت، شب هست سه ظلمت. شب اگر باشه عبر باران می نباشه، خب آدم باید نور ستاره هم شده یک خورده می بینه. عبر اگر باشه باران نباشه با یه ذره میتونه ببینم، اگر شب باشه ابر هم باشه باران هم باشه، باران هم به شدت ببارد، باران روز وقتی به شدت ببارد آدم درسته چیزه نمیبینم چیزه برسه میشن. یه ظلماتون برعدون و برد آسمون هم پایه هم به قول از مذهبی ها آسمون قره هم رد هم پایه هم بقره. گاهی وقتا یه برگی میزنند، چون وقتی که این رعد پیدا میشه رعد و برق با هم دیگر پیدا میشه دیگه، منتها وقتی که یه اصطکاکی که در ابرها پیدا میشه، یه اصطکاکی پیدا میشه، این برق که میزنه اول چشم میبینه چون سرعت نوره، بعد چند ثانیه آدم صدای رعد رو میشنه و چون سرعتش کنتر از آدم دیرتر میشنه، تا برق میجهد آدم منتظر است که صدای رعد را بکنه. رعد و برق سائقه در زمان عربی دو معنی دارد. یکی برقی که در ابرها میجهد، گاهی وقتا برق میزند به زمین که میاد اگه به هر چه بخوره او رو دیگه از بین میبرد، اگر یه درخت هست کنی که گردی هم بخوره او رو خاکسترش میکنه، و بلکه به سنگ اگر وارد بشود فرو میرود. و گاهی وقتا به یه آلمهایی که خورده، مثلا همینجوری که آلم نشسته بوده برق رسیده سر جایی خاکستر شده، یه معنی سائقه ای. ولی اینجا بعضی از مفسرین هم سائقه اینجا به این معنا گرفتن، ولی اینجا مسلم این معنی دوم سائقه است. معنی دوم سائقه است صداهای خیلی شدید آسمانی. قرآن میگه اینها مثل اون رد نیست که باران شدیدی در بیابان باشد، تاریکی روی تاریکی باشد، رد باشد، درد باشد. این سائقه ها و سیحه های عظیم آسمانی لرزه بر اندام اینها میاندازه که از ترس این صداهات را از بس ناراحتشون میکنه، انگشتاتون تو گوشتون میکنه که این صداها را اقل ناراحت میکنه. یجعلون اصابعهم من الصواعق، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. انگشتارا این سرانگشتارا بزنگاهی میکنن به خاطر این سیحه های آسمانی از طرف مرد خیال میکنن که الان مردشون داره میرسه. والله محیط بالکافر، از اینها میترسن، خدا احاطه دارد در اون. یکاد البرق یخطف ابصارهم، برق به قدری شدید است که میخواد چشمهای اینها را برباید. کلما اضاء لهم مکروا فیه، تو این تاریکی روی تاریکی روی تاریکی، این درد که باید سرعت میجهد هر باغ میگرد یه قدم باید بیدارم ولی باغ از این خاموش میشه یه قدم بیشتر دیگه نمیشه به ازا عدل من علیه این خواهد هر خواهیش میشه در جای خودش میشه ولو که الله لذه به رسم همین به افتار خدا اگر بخواد یه دون دسته اول نه تنها اینها رو در تاریکی گذاشته گوششون هم از این فیلم میگیره چشتشون هم از این فیلم میگیره چشتشون هم از این این آیات آیات نها هست آیات خدا اگرهای تاریخ هست آیات طریقکارهای تاریخ هست قرآن میگه خیلی در اینا اصلا خواهیم نترسید و خیال نکنید به این که نه قلبه حکمی مال این ها ما باید صبر کنیم یه دوره ای مالکیت از بین برود ابزار تولید تکامل پیدا کند در حدی که بعد ماشین جبران نظام اقتصادی مالکیت را از بین ببرد بعد نظام اشتراکی تا جا اونجایی که نظام اشتراکی آمد ظلمت بیشتر شد معلوم شد که تکامل ابزار تولید از کار ساختنی انسان میتواند ادارت رو بیاورد انسان میتواند نور رو بیاورد انسان میتواند خیر رو بیاورد ماشین میتونه بره انسان کار بکنه نه انسان نمیتونه این ایدالیسم هست ماشین فقط باید صبر کنید ماشین به نوبه خود زفت کرسید به مرحلت کرسید و وقت مثل یک حیوانی که وقتی درد زریدن سیگیرت بچهش متولد میشه بعد این بچهش خود به خود متولد میشه شما قبلا اگه بخواید درد به کار بشید بچهش رو سهر کردید آج تاریخ هم تکذیب کرده این قضیه از هر جا معلوم تو خیلی از کشورهای عالم قبل از اون که به دوره نوماجی برسنن در خلاف انتظار جناب مار بچهش رو زریدن سکیه نیستن شد خیلی دیگه نوماشون هم گذرد، یه سالشون هم گذرد، دو سالشون هم گذرد، پنج سالشون هم گذرد، بچه ها توی رایه میتون باقی مونده هیچ هم خیال بیرون آمده هم نده اون جایی هم که بچه متولد شده، بچه ناقص متولد شده پس همه هست به خواب جوابه قرآن جوابه حق میگه اون دارد، چی میگید شما؟ حق میگه داری هم که حتی یاده این سال عرض می کنم ایمان به حق ایدئولوژی نیرو دارد ابزار تولید چیه انسان باید زندگی خودش رو بسازد ماشین چیه ای انسان ها به ایمان اعتماد داشته به حق اعتماد داشته به راه حق اعتماد داشته از باطل نترسید از نفاق نترسید از کفر نترسید به راه خودتون ایمان داشته باشید در حقیقت ایمان داشته باشید خدای متعال بشر را هدایت کرده و هر چه که بشر در راه او برود بیشتر او را هدایت میکند و هر چه باز بیشتر برود بیشتر او را تأیید میکند بیشتر او را نصرت میکند بیشتر او را تقویت میکند حالا باشه که آیات حق و باطل را انشاءالله در هفته آینده برای شما بخوانیم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أجل الأكرم يا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان پروردگارا ایمان ما را ایمان به غیب ما را که در قرآن فرموده ایمان راسخ و مستقر قرار بده ما را از پادارندگان نماز قرار بده ما را از انفاق کنندگان خوب فرموده قرار بده ایمان ما را به ما انزل الیه و مقصدی که برای نجات بشریت نازل فرموده ای تقویت بخواهد ایمان ما را به عاقبت و آخرت و دنیای دیگر و یقین ما را به دنیای دیگر بر یقین ما بیفزاید پروردگارا به مسلمین بیداری و تذکر عنایت بخواهد ما را به حقایق قرآن مجید آشنا بخواهد اموات ما مسمول عنایت و مغفرت خود از قرار بده الله من خیر
الله من عجل